همونطور که تکبر بده جز جنود جهله، تواضع خوبه. بعضی هم مثل آیت الله استادی، آیت الله خرازی، هر جا میبینی شرح حالشون که نوشتن ما پیش فلانی بودیم، شاگرد فلانی بودیم، این تواضعه. پیش رهبر انقلاب که میرن اظهار میکنن ما اونجا بودیم 50 سال پیش. در کتاب جلد نهم گنجینه دانشمندان بردارید میبینی شرح حالشون که نوشتن ولی بعضی ها حاضر نیستن، از اونها خیلی پایین ترن اما حاضر نیستن اسم ببرن، این عقب میفتن. اینا که تواضع دارن ترقی میکنن. در طلبگی تواضع اگه آدم داشته باشه ترقی میکنه. تکبر داشته مثلا بهش میگم یه صرفه میر بگو، من باید خارج امثله بگم، شما میگید صرفه میر بگو، من باید خارج امثله بگم، شما میگید صرفه میر بگو. بودن افرادی که همینجا سعیان داشتیم تو اون شبستون 40 سال پیش، من خودم پا میشدم حوزه ها رو، جوان بودم حوزه ها رو شاگردا رو میذاشتم. یکی مدرس نبود، عصبانی شدم که اینا شاگردا مدرس ندارن، چرا نیومده مدرس؟ صدام در اومد. همینجا سعیان اون خدا بیامرزه فوت کرد، اونجا تو گنجینه دانشمندان عکسش هست، همینجا سعیان اون گوشه شبستون نشسته بود، عینکش زد، فرمودن بگید بیان پیش من، بگید بیان پیش من. بچه حالا صرفه میر بود، عوامل بود، نمیدونم، ناراحت نشو، بگو بیان من درسشون میدم. یعنی میگن چی؟ تواضع. آیه زیاوادی فرمودن، یعنی من جلسه آیه زیاوادی صبح جمعه جلسه ای دارن، اگر برید خوب از ایشون استفاده کنی، سیاره ساعت 7 ایشون شروع میکنن، 8 تمام میشه، 1000 نفر شاد جمعیت، ماشینا عجیب، تمام شمران این بر اون بر، پاسداران، زعفرانیه، شمران میگرده جلسه، گاهی ساختمون ها همه تلویزیون میذارن، مردم میرن تو ساختمون ها. من دیدم گاهی جلسه شون میرفتم، حالا حال ندارم برم، وقتی که میرفتم سالی دو سه دفعه میدم، وقتی اینا زایه میشه مردم 6-6.5 میان، آقای زیادی 7 میرن منبر. من به آقای زیادی پیشنهاد کردم خوب قبل از شما یه نفر بره منبر مسئله بگه، یه قدری سر مردم گرم بشه، شما هفتشه بیاریم. چی؟ چی را آخه بگیم؟ چی؟ گفتن آقای سعیدیان خوبه که در شهر حال آقای سعیدیان نوشته آزیادی فرمودن من به فلانی گفتم، فلانیشون گفت من باورم نمیشد، من دارم این کتاب الان منزه، این عبارت آزیادی فرمودن من باورم نمیشد که ایشون قبول کنن، مرد مولا قبول کنه که پیش از آزیادی رو مسئله بگه، کسرشه، هیچ کی قبول نمیکنه. به یه پیشنهاد شما بگو برو پیش از منبر آقای زیاودی مسئله بگو، مگه قبول میکنه؟ ولی من میدونستم روح آقای سعیدیان تواضع. پیشنهاد کردم، سالها قبل از آقای زیاودی ایشون منبر فتوای مراجع رو میگو، مردم خوب ریش سفید و آقای سعیدیان رو نگاه میکردن، بعد ایشون فوت کرد. ولی قبول کردن های مجلی آقا این مسئله بود که پیشنهاد الان به من بگن آرام میشه، نمیتون نفسم دیروار نمیره که بیام قبل از منبر ایشون برم مسئله بگم بعد ایشون بره، نفس دیروار نمیره. ولی حاجی سعیدیان روح تواضع داشت. اگه مثل حاجی سعیدیان بشین بعد از مردنم یک کسی رو منبر اسمتونه، مثل من که الان اسم حاجی سعیدیان رو بردم، و خدای از این مجلس امروز ما ثوابی به روحش برسون. سه ماه هم با ایشون ما سفر قاچاق داشتیم، سفری که اومدیم کربلا قاچاق با ایشون بودیم، مکه، سوریه، بیت المقدس، 5 مملکت قاچاق سر دولت طاغوت کلا گذاشتیم 37 سال. آمین سعیدیان بود، من قربت حس نکردم، قربت حس نکردم. دنگ سیب دنگی خریده بودیم 4 نفر، حقانی بود، آقا جواد آزاده بود، ایشون ست فوت کرد. فردا صبح آقا جواد آزاده که با ما هم دوره بود و فوت کرد، گفت من دیشب نصف شب پا شدم از اون سیب دنگی یه دونه خوردم. آمین سعید فهم سیب فردات هم خوردی، یعنی فردا دیگه نباید سیب بخوری، مثلا اینجوری شوخی میکرد، میگفت شما دیشب سیبتو خوردی دیگه، سیب دنگی بوده، این همه باید از این سیب سهم دارن، شما سهمت دیشب نصف شب خوردی دیگه، فردا نباید بخوری. از این شوخی هم میکرد. مثلا سنش از من بیشتر بود دیگه، اگه الان زنده بود 7-8 سال از من بزرگتر بود، ولی مثل 7-8 سال از فوت کرد. تواضع رو خواستم بگم، دود عینکش زد و بیان پیش من، بیان پیش من. اینا درس اخلاق ها، روح تکبر نداشته باشید. سلام کنید به برادر بی سوادتون، یه برادر دیگه از شما بزرگتره، اما درس نخونده، شما سلام کن آقا جون، نگو او باید سلام کنه. بعد یه جایی بشینید که حقتونه، جایی که حقتون نیست نشینید. اگر یه پیر مردی اومد پاشی جاتونه بدید بگو تکه ندین. نشسته همچون لم داده، پیر مرد هم میدون وسط میشینه، یه نگاه میکنه، هیچ اعتنا نمیکنه، پاشی دست چه بگی بشین جا خوده. این اسمش چیه؟ تواضعه. تواضع بله آموز. اگر قالب فیضی اولش چیه؟ افتادگی. همون توازه افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. کشاورزه آب که میدن تو زراعت، اونجا که گوزه آب میره، اما اونجا که بلنده آب نمیره، اونجا میوه عمل نمیاد چون آب نرفت. خوب شعریه. تکبر به خاک اندرد دارد. حدیث داره من تواضع فقط رفعه الله، من تکبر فقط وضعه الله. کسی که تواضع کنه خدا بالاش میبره، کسی که تکبر کنه خدا زمینش میذاره. محمد رضا تکبر کرد، در مقابل امام وایساد، امام رو تبعید کرد، امام رو گرفت از قوم. چه کارها، چه شر و را گفت در مقابل مرسی فیضیه، رفت وایساد سخنرانی کرد، خدا نابودش کرد. گریه کرد تو فرودگاه مهراب. شما یادتونی 42 که امام رو گرفتن، بعد از مدتی امام که بله شاه قبل از اینکه امام تشریف بیارن شاه رفت، مردم بله تو خیابونا بله شاه رفت فرودگاه مهرآباد. اونجا میگن وقتی هواپیما سوار شه اشک میریخت، فهمید دیگه بیرونش کردن، ملت نمیخوانش. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه رو شنیده بود توی نیاوران، تو کاخش صدای مرگ بر شاه رو به گوشش رسید، فهمید دیگه ایران نمیتونه زندگی کنه. مالا چی بود؟ اگه گفتی تکبر. من تکبره فقط امام قدر رفع الله، چون تواضع کرد فرمودن ما کاری نکردیم. تا به رهنه ها ما کاری نکردیم. به من اگه خدمتگزار بگن بهتر از این که به من رهبر بگن. این تواضع امام، امام رو به جایی رسونده که در اون دهی که امام در فرانسه بودن، افراد اسم بچه هاشون روح الله میذارن. تواضع. تواضع. بس آقا مسئله بگیدم.
دسته سوم درس، عمو، عمه، دایی، خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های زنده اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند. ولی اگر مثلا میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.
یه مسئله است باید مله ها بدونن، بعضی هم نمیدونن. گوش بدید، طلبه های که لومه خوندن میدونن در ارث الاغربو یمنع الابعد، یعنی قومخیش نزدیک مانع ارث قومخیش. تا یه اولاد ها نوه ارث نمیدن، باید یه دونه اولاد نباشه. حالا تو دهاتا با اینکه اولاد ها به نوه ها ارث میدن، باباهاشو قبلا مرده، بابا باشه یه اولاد ها. اگه هیچ اولاد نباشه، اشتباه میکردم در این دواسم بود، یه وقت به نوه هم نوه چه موقع ارث میبره؟ موقعی یه اولادم نباشه، ولی باباهای اونا قبلا مرده، اما اینا ارث نمیبرن. من خیال میکردن اونا هم ارث میبرن. بیادم 60 سال پیش فقط یه مورده که قوم خیش دور ارث میبره، قوم خیش نزدیک ارث نبره. اون عمو و پسر عموه. گوش بدید، یه کسی امروز از دنیا رفته هیچ وارثی نداره، یه دونه عموی عبی داره، رو قاعده عمو خیال میکنه ارث میبره، گلوات مشکی میزنه، اون دم وای میسه به هوایی که 100 میلیون ارث بهش میرسه. اما بعد که به انصار وراثت میدن، پسر عموی ابوینی داره، ارث به کی میدن؟ پسر عمو. رو قاعده باید به عمو بدن، اما اینجا چرا به پسر عمو میدن؟ بگید پسر عمو پدر مادریه، اما عمو پدریه. حفظ کردین؟ کسانی که درستتون پایینه میتونید برید امروز تو خونه به پدراتون بگید که اگه مثلا پدراتون اگه اهل علمن، بگید مسئله که ایشون گفت همیشه قوم خیش دور ارث نمیبره، قوم خیش نزدیک ارث میبره. تا اولاد ها نوه نمیبره، تا برادر ها برادر زاده نمیبره، تا عمه هست عمه زاده نمیبره. اما یه مورده که قوم خیش دور پسر عمو دوره، عمو نزدیکه، رو قاعده عمو هم نمیدونست، خودی روزنامه امضا کرد و گروات مشکی زده اونجا وایساده، همش پسر عمو رو اصلا محل نمیذاره. حالا موقع ارث پسر عمو رو ارث میدن، چون پسر عمو چیه؟ ابوینیه، یعنی پسر عموش که با پدرش پدر مادری، ولی این عمو پدریه، مادرشون جدا، پس پسر عموی پدر مادری مقدمه بر عموی پدری. این استثناست. ما من آمن الا و قد خص، هیچ آمن نیست مگر اینکه گاهی تخصیص میخوره، میگیم الاقرب و یمن الاول، ولی این مورد نه. ما میخواستیم از هر دو کتاب حج دیدیم خسته میشین، هم از عروه حج بگیم هم از شرایع حج بگیم، امروز فکر کردم از نکاح بگیم، اونایی که البته شما ها ممکنه بعضی به هوس بیفتید، ولی نه، طلبه نباید زن بگیره، طلبه باید موقعی که مجتهد شد زن بگیره، قدیم ها تا مجتهد نمیشدن زن، اینا که زود زن گرفتن از طلبگی رفتن بیرون، رفته تو آموزش پروره، بله طلبگی چون خرج داره زن، هر چی پدر مادرت گفتن زن بگیر بگو نه. یه روزی بنده اینو گفتم ده 20 سال پیش، گفتم طلبه ها زود زن نگیرن، وقتی رفتیم دیدیم تو کفشن آقای یزدانی ریایتونه، آقای رمضانی پالته بلند تنش بود، آقای یزدانی شوخ بود، با آقای کمپانی هم رفیق بود، دیدم اونجا معرکه گرفته، بچه ها رو جمع کرد و به بچه ها میگه الان رفتی خونه پاتونو بذارین زمین بگین یا الله من زن میخوام، اینا هم قشقش میخندن. من رفتم گوش کردم، دیدم بله آقای یزدانی بر علیه ما قیام کرده، ما میگیم طلبه زود زن نگیره، اگه زن بگیره به درسش نمیرسه. من رسول مکاسب امتحان دادم زن گرفتم، 23 سالم بود در قم رسول مکاسب پیش پدر فاضل لنکرانی و صاحب داری و آقای عاشق قاسم نحوی و آسوسن قاضی 4 ممتحن، من رسول مکاسب در 23 سالگی امتحان دادم که شهریم زیاد شد زمان آقای بروجه و اون موقع قرض، اینی که زن اگه تو لومه و توی مغنی زن گرفته بودم الان آخوندی نمی کردم، الان رفته بودم تو کار ماشین نویسی تصدیق داشتم، دفترداری دوبلم تصدیق داشتم، سیاقم بلد بودم، میرزان بودم تو بازار قبل از طلبگی، می رفتم در اون کار توی شرکتی خیلی کاربارم خوب، اما خدا زود زن نگرفت، خیلی به موقع بود، تونستیم محرم مارم زود منبر بریم و عطل و عطلی کنیم و زندگیمون آروم آروم بچرخونیم تا رسیدیم به اینجا. زود زن نگیرین تا بتونین، بعضی پدرها مادرها دلشون میخواد شما زن بگیرین، دختر جهاز بیاره، اتاقا همه قالی مبل صندلی خوششون میاد، بله پرده کرکر نمیدونم، بعد اون چیزی که توش پشت شیشه میذارن اسمش چی، از اونام بذارن کنار اتاق، میز عرض کنم که توالت، میز تلویزیون، اونا خوششون میاد مادر شما که اتاقا شیک و پیک بشه، شما رو زود زن میدن، غافل دیگه شما از طلبگی میری بیرون. اینا رو میگم که گول زن خوردن، اگر زن بگیرید دیگه اسمتون خط میخوره از دفتر، ما مکرر گفتیم افرادی زن گرفتن دیگه به درس نمیرسن، توجه کردیم، مگر به حرف آقای یزدانی گوش کنید، برین منزل پاتون رو بذارید زمین، یالا مادرشون بگید یالا من زن میخوام. خب کتاب نکاح رو بخونم که بله انشاءالله بعد از اینکه شنیدم زمان قدیم تا مجتهد نمیشدن زن نمیگرفتن در نجف، البته زود مجتهد میشدن، در سن 24 سالگی آقای بروجردی مجتهد شده بود، 30 سالگی مجتهد، درس خوب میخوندن، 7-8 سالگی در طلبه میشدن، مثل حالا نبود دانشگاه برن دبیرستان برن عمرشون رو ضایع کنن، از همون بچگی همینجا ما شاگرد ناطق نوری 15 سالش بود اومد اینجا، محتشمی پور 15 ساله بود، آقای خرازی اینا همه بچه بودن، استادی بچه بود اومد پیش من، مسجد آسیه پالتو تنش بود عرقچی، آیت الله استادی که آره در قم چقدر ازش استفاده میکنن، چه تألیفاتی داره، چه قالب قرانسای چیزی ایشون صحبت میکنه، چیزایی میدونه که ملاهای مهم نمیتونن، بله خیلی آقای استادی با سواده، اینا بچه بودن همه، اگه میخواستن برن دانشگاه بخونن بعد بیان طلبشن، حالا استادی نبود، علتی که سابقی ها زود مجتهد می شدن از بچگی شروع، علامه هلی 12 سالش بود مجتهد شد، یه دفعه هم شیطونی کرد، بچه بود دیگه، مثل این سید محمد طباطبایی حافظ قرآن، حالا بزرگ شده، مو که بچه بود شیطونی هم می کرد، تلویزیون گاهی نشون می داد با بچه های شیطونی می کرد، پدرش دوید بگیرتش بزنتش، آیه سجده خون، پدر افتاد به سجده، علامه فرار کرد، چون علامه مکلف نبود که سجده کنه، شما آیه سجده رو حفظ کنید آقا، هر وقت پدرتون دوید بگیره آیه سجده بخونید، پدر میفته به سجده شما فرار کنید، خب این با مولا اینه، آقا دو سه خط نکاح بعدم دو سه خطم از حج شرایع، ان نکاح ها مستحب فی حد نفسه، واجب نی، بله اگه کسی به حرم بیفته واجبه، به اجماع مستحبه و به اجماع و کتاب و سنت و المستفیده، یعنی روایات زیادی، بل المتواتره به حد تواتر. خدا فرموده، آیه قرآن داره، به انکه اول ایامو برید زن بگیرید، منکم ایامو مقصود همون زنهای عرض کنم خوب صالحین شایسته، من عبادکم و اماکم ان یکونو فقرا، اگه وضع مالتون خوب نیست زن که گرفتی خوب میشه. یغنمه لا من فضله، من ناشی بودم زمان آشمسن زاهد رو منبر این حدیث خوندم، آشمسن از تو محراب جان ما سالین داداشم از این حرفا نزن، لنگ کفش میاد پشت پرده، گفتم که اومد پیش رسول خدا گفت وضع مالیم خوب نیست، حدت تا مو برو زن بگی، زن گرفت اومد گفت آه خوب نیست، فرمود یکی دیگه هم بگی، رفت یکی دیگه هم گرفت اومد گفت خوب نیست، فرمود یکی دیگه هم، سوم هم گرفت گفت خوب نیست، فرمود چهارم گرفت خوب شد. اینی گفتم من ناشی بودم، خب تو مگه زن ها؟ آخ شمسه فرمون داداشو از این حرفا نزن، لنگ کف 54-5 سال پیش این حرف زد آخ شمسه یادم، آخ شمسه فرمون از این حرفا نزن، لنگ کفش میاد براد از اون بر. راست میگه، آخه از این حرفا که 4 تا زن بگی چیه؟ حالا این حرفا رو شما تو جایی که زن ها نگید آقا، آره جایی که مرتب نداره نکاح مصاب، بله اگه فقیرین یغنه هم الله من فقر الله واسنه. و فی النووی روایت داره بین الفریقان سنی و شیعه روایت کرده ان نکاح سنتی، نکاح در مجلسی که میخواد صیغه عقد بخونید این حدیثا رو باید بخونید برای دومات قبل از خطبه، من این حدیثا رو میخونم، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلش، نکاح سنت منه، هر کی از سنت من اعراض کنه از من نیست. روایت از امیرالمومنین تزوج و برید زن بگیری، رسول خدا فرمود من احب به ان یتبع سنتی، اگر کسی میخواد پیروی کنه از سنت من، سنت من چیه؟ فان من سنتی تزویج، سنت من تزویج. در نووی داره ما بنی بنا، ساختمونی بهتر از ساختمونی که محبوبتر پیش خدا باشه از تزویج نیست، بنایی از ازدواج بالاتر نی. و روایت داره من تزوج احرز نصف دینه، کسی که زن بگیره نصف دینشو احراز کرده، فلیتق الله فی النصف الاخر، بره دنبال نصف دیگه. از جمله از اخبار استفاده میشه مستحب است حب نساء، انشالله اثر از اخلاق انبیا چی بوده انشالله روز دوشنبه. آقا بدون اینا رو بشنوید اما عمل نکنید. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا خواستم تنبوی باشه، همش حج باشه خسته میشه، خواستم خسته نشه. از سر زاد و راهله رو خونده بودیم، حج از سالس میخوای بری با زاد و راهله هم داشته باشه، حالا که دیگه پول میدن به دولت و پرتغال و موز، اون وقت زاد و راهله نون پنیر بخچه میداشت رو هم میفت، زاد و راهله هم زاد داشته باشی پول نون آب، هم پول اسب سواری یا هواپیما زمان ما با داشته باشی، بنزه کفایت، بنزه که بری و برگردی، اگه داری خرج زن بچه هم که بذاری، برگشتن هم به گدایی نیفتی، مستطی باید مستطی باشه. فی من یفتقر رو الاغت المسافه، نسبت به کسانی که احتیاج دارن مسافتی رو بپیماین مثل ما، ولی کسی که خونش نزدیک مکه اون دیگه احتیاج به هواپیما نداره دیگه، خونش همونجا، اون دیگه زاد و راهله ای مثل ماها احتیاج نداره، پیاده میتونه بره. مثلا ماها که احتیاج داریم به قطع مسافت باید زاد و راهله داشته باشیم. ولا یباسو به مهنتهی یا مهنتهی، لباسی که مال خدمته ولا خادمهی، من نوکرمو نباید بفروشم لباسی که احتیاج ندارم ولا نیم داره نباید بفروشم برم مکه، اون وقت من میشه لباسشون رو میروختن خرج مکهشون در میمد، اینقدر ارزونی بوده. ولی نه، میگن لباست، چه لباس تجمر چه لباس کار، من طلبه بودم دو تا قبا داشتم، یه قبا میپوشیدم یه قبا موقعی که مثلا آبگوش بار کنم، آخه کارت وجه 3-4 طلبه بودیم، یکی آبگوش بار میکرد، یکی گوشت میپخ، یکی میخری گوشت، یکی نون میخری، یکی ظرفا رو میشد، کارا رو تقسیم. وقتی اون روزی که نوبت من بود قبای نیمدار داشتم اون رو طلب میکردم، طلبه گفتن چی تنت کردی هم وجه یام، گفتم این لباس کارم که اون لباس تمیزم، شما هم یه لباس نو که دارین، لباس نو تون رو نباید موقعی که میخوای حیاط جارو کنی، کمک مادرت کنی، ظرف بشوری، اون نباید ترت کنی، اون رو در ری یه لباس کار. من یه لباس کار داشتم یادمه. حالا موقع حج به ما میگن حتی اونم لازم نیست بفروشی، باید هر کسی دو دست لباس داشته باشه، یه لباس تجمر مهمونی میخواد بره، یه لباسم دم دستی. من همیشه یه دونه لباس یدکی منزل دارم که اگر خواستم جایی برم لباس بهتر بپوشم. حالا غرض اینی که و لباسی هم تو خونه آدم بپوشه در انظار مردم ترتمیز آدم باید باشه، نه کثیف. ان نظافت و من ایمان، نظافت از ایمانه. همیشه حمام زود به زود بری، اقلا هفته دو روز حمام برید، مخصوصا موقعی که کسانی که زن دارن ازدواج میکنن، شاید کارگر با همون جور پا میشه میره دوچرخه مکانیکی، پا میشه با همون وضع کسی میره، خب زنش میگه نمیخوام، طلاق میگیره. این عقلش نمیرسه که باید بره حمام خودشو تمیز کنه، لباس خوب بپوشه. بله خب میفرمان که باید بلا خواهی بلا دار و سکنا، خونش هم نباید برفوش آدم، خونی که نشستی البته زیادی باشه مطابق شأنت نی، خونه 2000 متری میخواد چیکار؟ خونه که مطابق شأنته 100 متر بسته، یعنی شوهر میخواد چه کنن خونه 2000؟ اگر منز شأنته نمیگن خونه رو بفروش برو مکه. ول مراد به ذات قدر کفایه، مراد به ذات به معنی کفایته که یه ما دو ما میری مکه و برگردی داشته باشی نون و آب، به معنی قدر کفایه قوت و مش خوراکی و آب، ذهابن و اودن برای رفت و برگشت باید خرجی داشته باشی، و به راهله راهلت و مثلی، مراد به راهله راهله مثل، اگر شما شأن دینی که با ماشین بری باید ماشین بری. یه موقعی بود تهران، یه موقعی از تهران می‌خواستن برن، بعضی با اتوبوس می‌رفتن بعضی با هواپیما، اما حالا همه باید با هواپیما برن. ولی یه تاریخی اونایی که ارزون می‌خواستن، الانم برای کربلا شنیدم گفتن اونایی که با اتوبوس می‌خوان برن چقدر، اونایی که با هواپیما می‌خوان برن چقدر. ولی هواپیما رو امریکا نازش پوشینه، یه هواپیما از فرودگاه اینجا رفت بغداد جلوشو گرفتن، معلوم میشه که نمیذارن با هواپیما. علایان هنوز خیالمون راحت نیست که بتونیم بریم کربلا و به خطر بر نخوریم. انشاءالله دعا کنید امریکا از اونجا بره، یه قدری امنیت باشه، یه سفری به اتفاق حرکت کنیم انشاءالله. اولن و به راه راه و یجب شراهما، و واجبه اگه میخوای اسب کرایه نکن، اسب رو بخر. قدیما با اسب میرفتن، ماشین بخر اسب رو بخر، و اگه کسی نیست بده اسب اجاره بده، ماشین اجاره بده، خودت باید بری بخری. مثلا زمان ما نیها رو که همه با هواپیما میرن، اون زمانایی که مردم با اسب و شتر میرفتن، اگر کسی پول داشت واجب بود اسب رو بخره، اگر کسی نبود بهش اسب اجاره بده، اگر وضع مالش خوب بود یه اسب می‌خرید. توی این محل یکی بود 50 سال پیش، گفت من با شتر رفتم 11 ماه رفتم آمدم ترکیه، اون زمان ماشین نبوده، گفت 11 ماه رفتن و برگشتم چول کشیار میزد ولی نه، و 1000 تومن خرجم شد. ما مکه 4000 تومن رفتیم، 46 سال قبل مکه اول من 4000 تومن خرجم شد، استیجاری هم بود، کاروان نوری یک شربت اغری رفتیم 4000 تومن مکه اول، 1000 تومن خرج خونه، 1000 تومن مهمونی کردیم برگشتن. چه مهمونی، طلبا همه آمدن و حیات اتاقا همه در 46 سال قبل پر شد. اینجا نبودیم، منزل آب منگل یه جای دیگه اجاره‌ای بود، یادمه که بعضی از علما هم تشریف آورده بودن مکه اول ما، خیلی سرصدا داشت. 6000 تومن استیجاری هم بود از طرف خاله خانواده من رفتن. بله این مکه اول استیجاری بود و سفر تاریخی بود. یه فکم که قاچاق رفتیم، اونم یه سفر خوبی بود که اون استیجاری بود اونم. خب تموم شد میخونه مراد قصقلی که مشروطه هاون و به راهله راجمه و یجب شراه ولو کسر اسمه، باید اسبو بخری. اون زمانا که اسب بوده ولو خیلی هم گرون باشه، اگه بعد مالت خوبه اسب بخر یا شتر بخر برو مکه. و وجودی اگه پول داری، اگه نداری که المفلسو فی امان الله، اونا که ندارن که راحت. و غیر انزاد من سمر المثل همه، بعضی گفتن اگه نه تاخچه بالا گذاشتن اصل رو گرون میده، حالا میفهمه شما میخوای مکه بری 10 برابر قیمت گذاشتن، نه واجب نیست. اگر قیمت معمولی، قیمت معمولی یه وقتی اولاغ داشت مولو نسلیم، برای خستتون در بره اینم بگم و بسه، مولو نسلیم اولاغش مگس میزدش دومش رو هی جفتک میده، از اولاغ پیاده شد ببینه چی اولاغ جفتک میزنه، نگاه کردید مگس رو این دم میشینه، این حیوان هی میپره بالا، یه سنگ برداشت، خب باید با دستش مگس رو رد کنه، یه سنگ گنده برده زد رو دم به اولاغ، دم به اولاغ افتاد، خون جاری شد. از گوشه عمامش مقداری وا کرد، این دم اولاغ و بیخش رو بست، خون بند اومد، خوب شد. بعد از مدتی برد تو میدون بفروشه، گفتن این که دمش افتاده ما نمیخریم، گفت این از کرگی اولاغ من دم نداشته، یعنی از اون موقع که دنیا اومده اونا هم باور کردن، به قیمت گزافی اولاغ رو خریدن. چون گفتن این عتیقه علاقه که از کرگی دوم نداشت به قیمت گرون خریدن، پول زیاد دادن، خلاصه این پولدار شد ملا. حالا معمول آقای میگن فرانی علاقش از کرگی دوم نداشت، در چه مورد اینو استفاده میکنن آقا کی میدونه؟ آها اینا که شانس ندارن، میگن فلانی از کرگی علاقش دوم نداشت. مثلا این چند نزولش فهمیدی چی بود؟ خواستم شعن نزولش رو کنم. چون هم که آیات قرآن شعن نزول داره، یک علاق ملا از کرگی دوم نداشت. اینا مسائلیست که بعد اینا رو گاهی تو صحبتاتون تفریحی بگین، مردم رو خسته نکن. یک ساعت حرف میزنه یه مطلب نمیگه، مردم خزگیر در مردم پدر میخوابن اصلا. خدا بیان حاج مقدس گفت من دلم برای شما میسوزه، میخوایم بخواب اینجا نی. مسجد بعد از منبر بود چسبیدن آدم ها به هم از بس شلوغ بود، بعد چرت میزدن رو منبر، گفت دلم براتون میسوزه، میخوایم بخواب اینجا نی، پاتون دراز کن. بعد این منبر رو خواب میاره آقا، ولی باید صحبت طوری باشه که اگه من گاهی دو ساعت صحبت کنم کسی خسته نمیشه. چرا؟ یه رو بیست دقیقه صحبت کنم یه چیزی میگم خزگیر داشت. شبا احیا دیدین؟ داشتم میرفتم خونه با ماشین آقای خرقانی، سه چهار در این جوانای عالی هم بودن، روح داشت مسلکی داشتن اما خوش قیافه. تا من دیدن، من که تفریح کرده بودم یه خورده، خیلی باحالی. آره همچینی به من کردن، خوششون اومده از اینکه من تفریح صحبت میکنم. آره خیلی داشت مسلکی خیلی بودی. گفت خیلی باحالی. آره گفتم بیا درس بخون. گفت میام. گفتم بیا درس بخون اینجا، درس بخون، زنم میخوای استاد درست میکنم. تفریح کردم باشه خوره، خندید. آره دو سه تا اومدن جلو ماشین، دیدم من دارم میرم، هی سلام میکردم. بعد شما یاد بگیرید آقا، خسته نکنید مردم. مردم چه گناهی کردن گیر ما افتادن؟ واقعا خدا میده یه وقتی آخوندی منبر یه رفته بود چرت پرت گفت، مردم هم خسته کرد. وقتی از منبر اومد تو این به یه نفر گفتم برو بهش بگو فلانی میگه ای گفتی ما چه گناهی کردیم، مردم چه گناهی کردن گیر ما آخونده افتادن. رفت بهش گفت، پدرش در اومد. و چی؟ یک ساعت حرف میزنه مردم رو خسته میکنه. اگه به مردم بگن این آقا چی گفت میگه نمیدونم. یکی میگه به خود آقام بگه چی گفتی، خودش هم میگه نمیدونم، خودش هم نمیدونه چی میگه. و اینو منبر نیست آقا، تلویزیون هر چی گفته این رو منبر میگه. یه قال الباقر نداره، یه حدیث نداره. مجلس ترحیم فاتحه یه جور دیگه صحبت میکنه. بابا مردنه بگو، یه خورده بگو ما میمیریم. این جمعیت که اومده پا منبر برای این معلوم میشه این آدم خدمتگزاری بوده، عالم خوبی بوده، تاجر خوبی بوده، خدمتگزار بوده. اگه خدمت نمیکنه این جمعیت تشییع جنازش نمیومد. این از این چیزا بگو مردم تشویق میشن کار خیر بکنن. نمیگه آقا، خیلی فواتح آدم میره میبینه واعظ بلد نیست صحبت کنه. باید فصاحت و بلاغت رو درس جوار و بلاغه برای چی میخونن طلبا؟ برای اینکه بدونن که چی بگن و چی نگن. هر جای هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. بعضی جاهای حرفای خب بس دیگه. بله میفرمان که یجب شراهم باد بخری برای که مجبور بود و غیر انزادم سمر مثل هم. بعدی گفتن این خیلی تاخچه بالا گذاشته میخواد اسب گرون بده، واجب نیمک، ولی قول اول اسه، ولی پولم زیاد بخواد پولداری بده برو مکه. ولی بعضی میگن نه، اگر اون تاخچه بالا گوشه میخواد گرون بده واجب نیست. ولی بعضی میگن ولو گرونه، ولو چند برابر اسفره میخواد به شما بده، چون خانه خداست و مکه ارزش داره، اسب بخره برو مکه. با اسب میرفتن قدیم شطور. بله ولو کان له دینون. آقا کسی بده کاری داره میتونه دینشو بده، واجب مکه بره. دینشو بده به واقعش هم بره مکه. آخر درسه. لو کان له دینون و هو قادر علی اقتضائه، قادر بر قضا، وجب علیه فان واجب بره. فان منع منه و لیس له سوا سقط الفرض. بله و اینجا دیگه از سر از اینجا به بعد ان شاء الله روز از نهج البلاغه یه حدیث خوبی پیدا کنم. ها من اختصر امیرالمؤمنین فرمود من اختصر فی اکله، میتونید بنویسید چون کمه میتونید. من اختصر فی اکله، کسی که پرخوری نکنه، پرخوری نکنه، من اختصره اختصار کنه با ساد فی اکلهی، دو فایده داره. پرخوری نکنه کسرت صحته و صلاحت فکرته، هم سلامته هم فکرش خوب کار میکنه، درس خوب میفهمه، امتحان قبول میشه. اما پرخوری که کرد درس رو نمیفهمه، مطالعه میکنه نمیفهمه، مباحثه نمیفهمه، امتحان قبول نمیشه، پرخوری کرده. شب پر میخوره، زور پر میخوره، صبحونه ساعت 10 صبحونه میخوره، زورم نهار میخوره. بابا تو که ساعت 10 صبحونه نخور، اگه ساعت 6 صبح صبحونه بخوری میتونی نهار بخوری، اما 10 صبح خیلی مردم ساعت 9 و 10 پا میشن خب صبحونه زورم نهار میخوره، خب فکرش دیگه کار نمیکنه. خوب حدیثی قال امیرالمومنین علیه السلام من اختصر فی اکلهی، یک دنیا حرف تو این حدیث، من اختصر فی اکلهی کسرت صحتو، 100 سال عمر میکنه سلامت، کم کم خوری خورده عمر طولانی هم میکنه، مریض نمیشه. دکتر بیشتر اینا که دکتر میرن پرخوری میکنن. بعد کسرت صحتو و صلاحت فکرتو، من اختصر فی اکلهی کسرت صحت او و صلاحت فکرت او. هر که اختصار کند در خوردن خود بسیار باشد صحت او و شایسته باشد فکرت او. حفظم بکنید ها، به معنی حفظ شدم، من اختصر فی اکلهی کسرت صحت او، بعدش سلامت فکرت او و صلاحت فکرت او. صلاحت کسرت صحت او و صلاحت اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. زمان قدیم که مولا می شدن پرخور، شیخ انصاری زور می رفت دوغ می گرفت، دوغی که می خواستن بریزن دور نجف، دوغا ویز می کرد گرما، داد می زد سبیل سبیل، بقاله یعنی مفتی بیان ببرین، سبیل یعنی وقت شیخ انصاری یک کوزه گلی می آورد از اون بیب تیریت می کرد می خورد، شد خاتم الفقهای برمش. من نمیگم حالا شما این کارو بکنین که بعد مریض بشین، غذا بخورین، اما کم شبای قدری سبک باشه، روزها یه لقمه دو لقمه مونده سیرشین دست بکشین، غذا رو هم بجوید، نون بربری و نون ماشینی و اینا هم نخورید، سنگک نون بربری هم اگه خوردین وصیتتون هم بزنید زیر متکاتون، چون نون بربری مال عمله هاست که میخواد بره پشت اون بار ببره، شما که طلبه این که راه نمیرین نون بربری دواش ماشینی تافتون نخورید، بهترین نونا چیه؟ سنگک. سنگک بیات بهتر از بربری و رواش تازه، اون سنگک بیات خوب به جوید هضم میشه، نون سنگک غیر سنگک نخوری. طلبا بفرمی صلوات بفرست، بلندگو بره عقب.